واقعا این که به
آخه فرمایشات آقای دکتر خوشبینی رو نمیاره. شما میفرمایید که
عرض میکنم ببینید این قیمت های دستوری و و کمبینانه، یعنی از نایه دولت داریم تحت فشار سازمان غذا داره که قیمت ها رو پایین نگه داره. از اون طرف افزایش تورم و افزایش ازینه های
خب الان با این وضعی که شما میفرمایید حتی اگر بانک ها همراهی کنن با سودی که پرداختی های بانک داره، مشارکت بانک داره، این اتفاقا به ضرر تولید کننده ای ماست.
سود مشارکت بانک رو در قیمت تمام شده میبینیم دارو
خب اجازه افزایش هم که نمیدن به شما؟
نه خیر، اون رو در سود وام رو دیدن در قیمت اون اجازه افزایش رو محدود میدن. ببینید باید برخورد
جنبندی بفرمایید کوتاه.
بله، به نظر من جنبندیش اینه که اونقدر جای نگرانی نیست، ضمن اینکه در شکل این مشکلات باید در سازمان غذا و دارو دولت حل بشه نسبت به تولید کننده، ولی اینقدر جای نگرانی نیستش.
متشکرم، ممنونم آقای مهندس دکتر. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر سهرابی، سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید.
لطف کردین.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
روی خط ارتباطی میهمان ارجمند و متخصص ما جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، ریاست محترم سابق بانک مرکزی ایران حاضر هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم به شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم و به شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر مظاهری، درباره رمز ارزها یک زمانی دو نگاه مختلف وجود داشت، اینکه ما باید رمز ارزها رو جلوش رو بگیریم فعالیت غیرقانونی هست، بعد از این که با فعالیت‌های زیرزمینی و مخفی مواجه شدیم رفتیم به سمت اینکه قانونمندش بکنیم و به سمت اینکه حتی ازش درآمدزایی هم بکنیم. آمارهای جهانی میگفتش که جمهوری اسلامی در حال استفاده از رمز ارزها برای دور زدن تحریم‌ها هست. همه اینها ما رو رسوند به اینکه ما حتما باید در یک فرایند روزآمد و به روز بتونیم از این صنعت یا از منافع این صنعت استفاده کنیم. الان اوضاع احوال بفرمایید با وجود وضعیت صنعتی و تکنولوژیکی، از طرف دیگه محدودیت هایی که بانک مرکزی داره، قرار هست که ما در این وضعیت در این صنعت متوقف باشیم، عقب گرد کنیم، یا اینکه نه وضعیت رضایت بخش هست، رو به جلو داریم حرکت میکنیم؟ متشکرم از توضیحتون.
بله، به هر حال رمز ارز یه نوع پوله، پولم ابزاری است برای مبادله کالا و در طول تاریخ به شکل‌های مختلف اختراع شد و شکل گرفت و مردم ازش استفاده کردن. یک دوره‌ای به عنوان ابزار مبادله کالا از نمک و عاج فیل استفاده می‌شد، یک دوره‌ای از طلا و نقره به صورت سکه یا به صورت‌های دیگه، یک دوره‌ای هم پول کاغذی اختراع شد که تا حالا در بیشتر کشورها جاری هست. اون چی که باش مواجه هستیم علاوه بر پول کاغذی در طول مثلا 40-50 سال 100 سال گذشته، بحث پول مجازی یا پول توی حساب بانکی و الکترونیکی وجود داره که دیگه الان همه باش عادت داریم، داریم باش کار میکنیم، زندگی میکنیم. تقریبا کسی نیست که اون پولی که برای خرید کالاهای روزانه‌اش و مبادله کالاش استفاده میکنه اسکناس تو جیبش بذاره و با اسکناس رد و بدل کنه. الان اون چی که رایج هست و رواج داره در دنیا پول اعتباری، پول الکترونیکی هستش که نمونه بارزش هم همین کارتایی هستش که ماها داریم. هممون دیگه الان کارتایی که در اختیارمون هست، این پولش تو حساب بانکی هست و تو قالب روش‌های الکترونیکی باهاش استفاده میکنیم و خرید و فروش میکنیم و کم و زیادش هم دیگه استفاده میشه. اون چی که در چند سال گذشته شکل گرفته پولیس که تحت عنوان رمزارز هست که حالا با شکلهای مختلف بیتکوین یا انواع اقسام از اسامی دیگر شکل گرفته. در اینجا ما با بحث رمزارز که روبرو هستیم با دو تا پدیده تو ایران الان این بحث داره مطرح میشه. یکی چیزیست که بانک مرکزی به عنوان رمزیال در نظر گرفته یا پول الکترونیکی، پول رمزارز ریالی که چند وقتی که صحبت شده و میخواد مطرح بکنه و مطرح میکنه، خب هر روزم شکل نگرفته، راهم نیفتاده که این با اون پولی که به عنوان رمزارز بین المللی دنیا داره استفاده میشه تفاوت داره. اون چی که الان بانک مرکزی طراحی کرده یا در حال طراحی هست و میخواد مطرح بکنه همون پول الکترونیکی که هممون داریم و داریم استفاده میکنیم، با این تفاوت که محل نگهداری اون به جای اینکه تو بانک‌های تجاری باشه تو بانک مرکزی باشه. الان بانک مرکزی داره این کار میکنه که این همین کارتایی که در اختیار همه هستش داره استفاده میکنن. حالا ممکنه شکل کارتش خود متفاوت باشه، ولی کن موجودی این پول توی بانک مرکزی باشه و بانک مرکزی مرکزیتی باشه برای این نقل و انتقال پولی. جنس این پولی که بانک مرکزی طراحی میکنه و میخواد بگه یا چند وقتی مطرح میکنه که داره روش کار میکنه با جنس پولی که الان به صورت این کارت هایی که در اختیار همه هست استفاده میکنند یکیه، هیچ فرقی نداره. تنها تفاوتش اینه که به جای اینکه تو بانک تجاری باشه توی بانک مرکزی این سپرده گذاری میشه و نقل و انتقال انجام میشه. اثر اقتصادیش هم البته اینه که یه مقداری چیز میشه، اثر اقتصادیش اینه که یه مقداری از کنم حضورتون که اثر تأثیر تورمی کمتری داره و تأثیر تورمی کمترش میتونه مثلا خلق نقدینگی کمتری بکنه، اونم یه مقدار جزئی. اما اون چی که به عنوان رمز ارز مطرح میشه و در دنیا رواج پیدا کرده، روز به روزم داره هم وسعت بیشتری پیدا میکنه هم مشتریان بیشتری پیدا میکنه، اون چیزیه که با این پولی که بانک مرکزی طراحی میکنه و طراحی کرده تفاوت داره. و تفاوت اصلیش اینه که ناشر اون پول و پشتوانه اون پول دولت و دولت ها نیستند، دولت ها یا بانک مرکزی کشورها نیستند. این تفاوت جدی رو داره و در قالب یه سیستم به نام بلاکچین یک زنجیره اعتمادی بین چند نفر، بین یک گروهی که مثلا با همدیگه این کار انجام میدن و به وسیله کامپیوتر با کامپیوترهای قوی، با ارزهایی که با رمزهایی که هر کسی برای خودش داده اینو تعریف میکنن و مبادله میکنن. این اتفاق چند وقتی افتاده، البته به این دلیل که بانک مرکزی کشورها و یا اینکه دولت‌های مختلف در هر کشوری کنترلی روی اون ندارن، در مرحله اول این مورد مقاومت و مورد مخالفت دولت‌ها قرار گرفته، ولی از طرف دیگه به دلیل اینکه رواج پیدا کرده، به عنوان واقعیت دیده شده، دولت‌ها به ناچار در همه دنیا، همه دولت‌های همه کشورهای دنیا به ناچار با یه واقعیت مواجه شدن و به نتیجه سعی کردن که برای اون در کشورشون یک نوع ضابطه بگذارن و بتونن قبولش بکنن، و این داره روز به روز وسعت بیشتری پیدا میکنه و فراگیر میشه، بدون اینکه دولت‌ها یا بانک مرکزی کشورها روی اون کنترلی داشته باشن یا بتونن کنترل کنن. این جمله رو اضافه بگم که اون چیزی که اختراع شده و داره شکل میگیره و داره ترویج پیدا میکنه در یه آینده خیلی نزدیکی، مثلا در حدود 10 سال آینده، میره به سمت یک ارز واحد جهانی، سینگل گلوبال کارنسی. حالا اصطلاح انگلیسیش هم من بخوام بگم که اگر کسی بخواد تحقیق بیشتری بکنه یا مطالعه بیشتری بکنه، اطلاعات بیشتری به دست بیاره، از طریق موتورهای جستجوگر کامپیوتری میتونه، یا با همین عبارت ارز واحد جهانی و یا انگلیسیش که عرض کردم بزنه و اطلاعاتش به دست بیاره، مطالعه بکنه. خوبه که مردم ما، مخصوصا تجار و صنعتگران ما، با این مسائل آشنا باشن، اطلاعاتشو بگیرن. ادبیات خیلی غنی و زیادی در این زمینه وجود داره که میتونن مطالعه بکنن، و وقتی که به سمت ارز واحد جهانی میره، این ارز واحد جهانی همون ویژگی اصلی که عرض کردم داره که هیچ دولتی و هیچ بانک مرکزی ارزش اون رو تعیین نمیکنه، بلکه با همون سیستمی که این ارز تعریف میشه میتونه انجام بشه. در یه مقیاس محدودی هم الان این کار در دنیا توسط مؤسسات بزرگ، مؤسساتی که چند ملیتی هستن، داره انجام میشه و هم دارن قبولش میکنن. فرض کنید که مثلا آمازون به عنوان یه شرکت بزرگ داره برای خودش که پولی تعریف کرده، یا بعضی کشورهای دیگه یا بعضی مؤسسات و شرکت ها اینو تعریف کردن و مشتریان اونها با امتیازاتی که از اون مؤسسات میگیرن برای خودشون پول تعریف کردن.
آقای دکتر سپاسگزارم، متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم، ممنونم از همراهیتون،
سلامت باشید، خدا
نگهدار. و 44 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو، و میخواییم بریم سراغ همصحبتی با میهمان ارجمندمون، جناب آقای حسین نیکونام، ریاست محترم جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت. آقای نیکونام سلام.
عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان، صبحتون بخیر و سلامتی.
متشکرم، سپاسگزارم. مدت ها بود، سالها بود درباره مزایای توریست گردشگری، در واقع گردش توریست سلامت صحبت میکردیم و میگفتیم چقدر مزایا داره، چقدر میتونه کمک حال باشه. یک سری از بیمارستان ها در شهرهای مختلف کشور و تهران نسبت به این موضوع بسترهایی رو فراهم کردن، اقدامهایی رو فراهم کردن، بازاریابی هایی متمرکز شد بر جذب توریست سلامت. الان میخوایم در با شما صحبت کنیم که اوضاع احوال توریسم سلامت در کشور به چه شکل هست، چقدر تونسته در ارزش افزایی اقتصادی کمک حال اقتصاد کشور باشه.
بله همونطور که فرمودین تا امروز خلاص 277 مرکز درمانی ما بیمارستان و عمدتاً البته بیمارستان و تعداد محدودی جراحی های محدود و کلینیک های پوست هستن که مجوز آی پی دی گرفتن. حوزا تقریبا میشه گفت یه جورایی فریز شده است، یعنی ما در بخش دولتی و خصوصی طی حداقل 15 سال گذشته اقدام موثری نکردیم. اقدام موثر نه اینکه این اقداماتی که انجام شده دیده نشه، ولی نسبت به رقبامون مخصوصا کشوری مثل ترکیه، امارات، هندوستان متاسفانه اونجوری که باید نبودیم. اونم دلیلش اینه که متولی گردشگری سلامت در حقیقت چند وزارت خونه با هم دیگرن. اما اتفاق خوبی که در دولت جدید افتاد این بود که به دستور جناب معاون اول ریاست جمهوری جناب دکتر مخبر پنجمین جلسه ای هستش که به صورت مشترک بین بخش خصوصی نهاد ریاست جمهوری و همچنین چهار وزارت خونه متولی داره برگزار میشه و الحمدلله خیلی اتفاقات خوبی تو این چهار جلسه قبلی افتاده بود و امیدواریم که انشالله این مشکل به دست دفتر ریاست جمهوری حل بشه انشالله.
این که چند سازمان نهاد متولی این امر هستن نشون میده که ما معمولا هم با سابقه‌ای که داریم از این که کار بین بخشیمون یه مقدار سخت‌تر هست، نمیگیم ضعیفیم، نمیگیم محتوم به شکست هست، اما میگیم به هر حال دچار مشکلاتی تو این حوزه هستیم. فکر نمی‌کنید آیا میبایست در این حوزه ما یک متولی مشخصی رو تعیین کنیم، نه که بیایم یک نهاد ثالث موازی ایجاد کنیم و یک دیوان سالاری جدید را بندازیم؟ الان وزارت بهداشت مثلا بشه متولی نمر، وزارت میراث طبعا به خاطر تخصصی که نداره تو این حوزه نمیتونه این کار رو انجام بده، شاید بشه در قالب یک فرآیند بین بخشی دیدش یک مدیریت، اما نمیتونه متولی اصلی باشه. آیا میتونی وزارت بهداشت رو تو این حوزه بگیم متولی اصلی هست، راهبر اصلی هست و باید توقع نتیجه داشته باشیم و پاسخ بگیریم؟
بله، در واقع نوع در حد کاری که در صنعت گردشگری سلامت اتفاق میفته نمیتونیم ما یه وزارت خونه رو انتخاب کنیم. سالها وزارت بهداشت در رأس هرم بود، بعد باز وزارت بر اساس مصاحبه هیئت وزیران سال 1399 وزارت گردشگری میراث گردشگری متولیه، در واقع صدور مجوزها در حوزه گردشگری سلامت بود، یعنی بیشتر بحث مدیریت بازاریابیش بود. چون این همونطور که فرمودیم فرابخشی هستش، اگر یک وزارت خونه، چه وزارت بهداشت یا وزارت گردشگری، متولی این موضوع بخواد 100% فقط یک مجموعه باشه، مطمئناً همکاری مطلوبی بین دستگاه نخواهد بود و بعد از چند سال باز مجدد برمیگردیم سر نقطه اولمون. بهترین گزینه همینه که اگر با دستور جناب آقای رئیس جمهور و همچنین آقای دکتر مخبر این شورا داره شکل میگیره، یعنی حداقل الان میگم پنجمین جلسه که روز شنبه داره برگزار میشه، شنبه هفته آینده که پیش رو داریم، این اتفاق خوبیه چون یه مقام بالا دست وزارت خونه هست. ولی توی موضوع گردشگری سلامت وزارت بهداشت مصوبه میده، تو شورای راهبری گردشگری سلامت حتی دوره یه میز میشینن مصوباتون چهارتایی با هم دیگه امضا میکنن، ولی بیرون جلسه هر مجموعه میگه من وزارت خونه، اونم موازی من وزارت خونه، یعنی وزارت گردشگری، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت. برای همین این چند سال گذشته حداقل ما دیدیم که اتفاق خوبی نیفتاده. در حال حاضر وزارت گردشگری بر اساس مصاحبه‌ای که خدمتتون عرض کردم شهریور ماه 1399 هیئت وزیران شده متولی گردشگری سلامت. گردشگری سلامت قسمتی از گردشگری دیگه است. نمیتونیم ما بگیم فردا گردشگری طبیعت گردی رو به یه مجموعه بدیم، گردشگری زیارت رو به یه مجموعه بدیم، گردشگری تندرستی یا ورزشی یا هزاران مجموعه دیگه گردشگری رو به جایی مختلف بدیم. متولی قانونیش خب مطمئنن از بود فنی و قانونی نگاه بکنیم مصاحبه سال 1377 شورای نگهبان هم داریم که مجلس در واقع مصوبه کرد و شورای نگهبان هم تایید کرد، متولی وزارت میراث فرهنگی گردشگری چون بازاریابی و در حقیقت بازارسازی کار تخصصی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و شرکت های زیر مجموعه. اما اینکه وزارت گردشگری بخواد تماما بیاد کل فرآیند گردشگری سلامت رو بخاطر بگیره، خب نه اشتباهه، چون قسمت درمان متولی 0-100ش وزارت بهداشته. شرکت های گردشگری سلامت و فعالانی که توی این حوزه بازاریابی دارن کار میکنن مطلوبش اینه که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی گردشگری باشن، بیمار رو تا درب بیمارستان هدایت کنن، اونجا تحویل مراکز آی پی دی پزشکان آی پی دی بدن، وزارت بهداشت تحویل بگیره، درمان رو 0-100ش انجام بده، حتی فالوآپش رو پیگیری درمان بعد از درمان هم پیگیری کنن. تموم که شد باز مجدد بیمار رو برای ادامه این فرآیند گردشگریش ممکنه ادامهش بخواد تو کشور ما در شهرهای مختلف اون ادامه داشته باشه و گردشگری دیگه رو کنار این موضوع گردشگری سلامتش داشته باشه و ادامه بده. این که بگه ما بیمارستان بخواد کل وزارت بهداشت باشه، درست قسمت درمانمون پررنگ میشه، خوب میشه، مطلوب میشه، ولی باز اون طرف تو بازاریابی مشکل میخوریم. هیچ کدوم از مدیران بیمارستان های پی دی ما بازاریابی و بازارسازی بین‌المللی بلد نیستن، اصلا کارشون این نیست.
و کی بلده اینجا؟
این مثلا دقیقا اشاره کردم بهتون، شرکت
آخه الان ما جاهای دیگه هم تو این حوزه گردشگری دچار مشکل هستیم، یعنی میدونیم که ما ظرفیت های بالقوه ای داریم یا حتی ظرفیت های بالفعل شده ای داریم در حوزه گردشگری که الان یا مقفول مونده یا نتونستیم. ما سالهاست داریم صحبت میکنیم که چقدر وزارت خارجه ما میتونه برای جذب گردشگر کمک حال باشه. حالا در حال حاضر با این برهه خاص اکنون صحبت نمیکنیم، درباره این برهه اکنون صحبت نمیکنیم، اما ما یه سری نقص ها داریم. شما توی تهران توی هر کدوم از سفارتخونه های خارجی که تشریف ببرید، حتما تشریف بردید و میدونید بهتر از من، از دورترین کشوری که هیچ جایی در گردشگری نداره مثل اسلوونی، شما ببینید که یک سری آگاهی رسانی هایی برای مخاطبه، حتی کسی که همین طور وارد سفارت میشه هیچ کار خاصی هم نداره، برای گردشگریشون میشه جاها، زیبایی ها، پتانسیل ها، امکان های مختلفی که وجود داره. شما تشریف ببرید تو هر کدوم از سفارتخونه های ما در خارج از کشور، ببینید که نه تنها این اتفاق نمیفته، نه تنها همچین اطلاع رسانی هایی وجود نداره که اگرم سوال بشه کسی نیست پاسخ بده و اصلا رغبتی انگار برای پاسخگویی وجود نداره. نمیخوام انگشت اتهام ببرم، ولی به هر حال بعضی موجود شهر دادم.
دقیقاً این همون بحث عدم موفقیت تو کار تیمیه. ما متاسفانه تو وزارت خارجه هم بارها جلساتی داشتیم. ما الان در از 20 آبان سال گذشته، امروز تقریبا 17 فکر کنم، سه روز دیگه میشه یک سال کامل، ویزای گردشگری سلامت در افغانستان رأساً توسط وزارت امور خارجه داره صادر میشه. یعنی کل فرآیند گردشگری سلامت که بیمارستانهای آی پی دی بودن در وزارت بهداشت و شرکت گردشگری سلامت در وزارت نیروهای فرهنگ گردشگری عملاً حذف شدن. وزارت خارجه داره نزدیک به 1 میلیون ویزا ما سالانه تقریبا از افغانستان داریم برای گردشگری و گردشگری سلامت می‌زنیم.
حالا که اینو گفتید سوال بپرسیم که ما چند کشور مبدا فرستادن گردشگر سلامت هستن؟
در حال حاضر آمارا رو ببینیم، وزارت بهداشت مثلا اعلام می‌کنه 170 تا، وزارت خارجه اعلام می‌کنه 177 تا، وزارت
177 کشور.
بله، ولی چیزی که اتفاقی که واقعیت میفته اینه که ما به واسطه مسئله حالا سیاسی اقتصادی مشکلات متعددی که داریم که خودتون هم اشاره کردین، متاسفانه از کشورهای در واقع اروپایی آمریکایی بیمار آنچنانی نداریم. 85% گردشگر سلامت ورودی ما عمدتاً از افغانستان و عراق هستند.
من حالا افغانستان و عراق رو، افغانستان رو نمیدونستم، عراق که جدیداً اضافه شده، منتها در دهه 70 و اوایل 80 ما از کشورهای متمول حوزه خلیج فارس گردشگر سلامت داشتیم که خیلی کمک‌حال گردش بیمارستان‌ها بوده. و شما الان در شیراز بیمارستان‌ها رو نگاه بکنید، می‌بینید که در دهه 70 و 80 عمده خودگردانی، موفقیت در خودگردانی بیمارستان‌ها به خاطر گردشگر سلامت بود که از کشورهای عربی، کویت، قطر، عمان، بله، وارد کشور می‌شدن. الان این اتفاق کمرنگه. من لااقل سراغ ندارم. شما اگر اصلاح می‌فرمایید.
دقیقاً به همین دلیل که ما کار تیمی رو بلد نبودیم. الان نزدیک میگم به 15 سال دائما کشمکش بین 4 وزارتخونه است که کی متولی باشه. این حرکتی که در دفتر معاون برای ریاست جمهوری اتفاق افتاده حرکت خوبیه، چون مقام بالادست وزارتخونه.
خب از طرف دیگه پزشک متخصص ما، فوق تخصص ما توی حوزه‌ای که تبدیل به برند و نشان هم شده، وقتی میره در عمان یک مرکز جراحی میذاره، خب چرا باید عمانی دیگه بیاد اینجا؟
خب دلایلش همه همینه، همین آشفتگی که قبل بوده بین دستگاه، نتونستم مدیریت بازار کنم. ما بازار عراق افغانستان هم که داریم آمار میدیم، اعلام میکنیم 1,100,000، 1,200,000، 1,300,000 بیمار خارجی اومدن، 15% دیگه شون از حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، آسیای مرکزی هم. حتی اروپایی‌ها که دارن تو ایران میان، اگر بررسی بکنیم پاسپورت دومشون که اگه از فنلاند، سوئد دارن میان، اونام باز عراقی یا افغانستانی با پاسپورت دوم دارن میان. یعنی ما بازار گردشگر سلامتی که بخواد از اروپا میکنن تعدادشون خیلی کمه، شاید به 5% نرسنن کل چرخمون.
با این وضعیت آینده رو چطور میبینید؟
خدمت رو عرض کردم، نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی اقدام موثری توی چند سال گذشته نکرده که بگیم بازار رو توسعه داده یا بازار رو حتی حفظ کرده. ما داریم میبینیم چه طی این چند سال گذشته صرفا عراق و افغانستان، عمدتا باز از عراق فقط شیعیان هستش ما در سال گذشته 1,200,000,000 دلار وزارت بهداشت اعلام کرده جذب گردشگر سلامت در حد ارزآوری داشته برای ما. کشور اردن هاشمی با 64 تا بیمارستان که معادل یه شهر حتی مثل مشهد نمیشه تعداد بیمارستانشون، 3 میلیارد دلار از بازار گردشگری سلامت عراق فقط جذب کرده. وقتی که ما نگاه میکنیم امارات الان داره زیرساختاشو کامل میکنه تا کمتر از 3 الی 5 سال دیگه امارات یکی از قطبهای گردشگری سلامت منطقه و جهان میشه، اما ما فقط ساکت واسطیم که بگیم متولی وزارت بهداشت باشه یا میراث باشه، وزارت امور خارجه ویزا رو بده یا ویزا رو نده، وزارت امور خارجه ویزا رو به بخش خصوصی ببینه بهشون بده یا نده. ما همش درگیریم، روی تردمیل قرار گرفتیم متاسفانه که نتونستیم تا امروز یه کار تیمی منسجم انجام بدیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب نیکونام، ممنونم از همراهیتون. امیدوارم وضعیت
یک بحث رو داشتیم فیلمان بحث تعرف گذاری،
اگر به عنوان پایان بندی خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
موضوع تعرف هم همونطور که دوستان میدونن از اوایل دهه 90 حدود 93 یا 94 بوده، 1393 یا 94 شمسی بود که مصاحبه در حد گذشت و اعلام کردن تا 4 برابر نرخ آزاد ایرانی یا 4 کا میتونیم از گردشگر سلامت بگیریم. این اعلام شد میتوانیم، اون موقع هم دو برابر یک و نیم برابر گرفته میشد، اما برخی از بیمارستان ها و مراکز درمانی اینو همون اول رو چارکا گذاشتن و این آسیبی شد برای گردشگری سلامت. تعرف گذاری اشتباهی که تو سال اتفاق افتاد، بیمار عراقی و افغانستانی الان امروز میاد کشور ما احساس میکنه دارن 4 برابر ازش میگیرن، در صورتی که ما میتونستیم قیمت گذاری کنیم بگیم بیمار خارجی برای این عمل ایکس و ایگرگ با توجه به اینکه یارانهای بخش دولتی رو شامل حالش نمیشه این دلاره، اصلا به دلاری اعلام کنیم. ولی اینکه گفتیم از اول اشتباه
بار روانی ایجاد میکنم،
دقیقاً بار روانی ایجاد کرده. جالبه که بیماران عراقی و افغانستانی فراوانی اعتراض میکنن میان جای ما و ما بهشون میگیم خب 4 برابر ما، باز 1/3 هندوستانه، 1/5 ترکیه یا اروپا است، ولی خب متاسفانه بار روانی میگن نه شما دارین گرون میگیرید.
سپاسگزارم، متشکرم.
با تعرف گذاری اصلاح بشه انشاءالله.
این همون کار بین بخشی هست که اگر با دست به دست هم میدادن و با اطلاع همدیگی و با تخصص تخصص
اینجا پررنگ عمل کنه که انشاءالله بتونیم
متشکرم.
از این حوزه سربلند بیایم.
پیروز باشید. متشکرم آقای نیکونا، ریاست محترم جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت. متشکرم، صبح بخیر.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. آنچه که آقای نیکونام فرمودن یک سری حساسیت ها رو برمی انگیزه تو حوزه مدیریت بین بخشی. ما همیشه درباره مدیریت بین بخشی صحبت میکنیم در رادیو گفتگو، به ویژه زیاد صحبت میکنیم در این حد که انگار دیگه تکراری میشه. گاهی موقع شنوندگان اعتراض میکنن که چقدر راجع به مدیریت بین بخشی صحبت میکنیم. وقتی راجع به مدیریت بین بخشی صحبت میکنیم و ایراد میگیریم، دلیلش همین ایرادهایی هست که تو این حوزه وجود داره، منجر به محرومیت ما از یک سری درآمدها میشه. ما که سبد گردشگری سلامتمون محدود بودن و باز محدودتر شد، حالا با این بار روانی که ایجاد شده و با عدم همراهی و عدم استفاده از تخصص گردشگران متخصصین گردشگری به اینجا رسیدیم. باز اگر وزارت بهداشت یا وزارت امور خارجه بابت صحبتایی که کردیم پاسخی دارن، حتما در رادیو گفتگو پذیرا و شنونده صحبت‌هاشون هستیم. می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس سعید عقلی، سرپرست محترم مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران. آقای مهندس عقلی سلام.
سلام علیکم آقای هاشمی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و هموطنانم در جای جای ایران سلام دارم و در خدمتم.
سپاسگزارم، متشکرم از وقتی که به ما اختصاص دادید. میدونم با مضایق زمانی روبرو هستید و ممنونم از این قبول دعوت به پاسخگوییتون. آقای مهندس، می‌خوایم درباره آنچه که تأمین گاز زمستان نام داره، مدیریتش، تدابیری که اندیشیده شده، یک خیال راحتی برای شهروندان میاره، از یک طرف مصارف صنعتی ما، مصارف نیروگاهی ما، با حضرت علی هم صحبتش بشیم و گزارش بگیریم.
با توجه به حالا فکر کنم این کلید واژه دیگه الان کلید واژه کشوری